بسم الله الرحمن الرحیم.
پرحادثه ترین مجلس در مراسمات شهدای تبریز در 10 فروردین در یزد اتفاق افتاد. اجتماع کنندگان که نزدیک به 15,000 نفر بودند با دعوت آیت الله صدوقی به مراسم آمده بودند. پس از سخنرانی کوبنده حاج شیخ محمد کاظم راشد یزدی دست به تظاهرات زدند. پلیس و ارتش بر روی مردم آتش گشودند و در اولین لحظات 6 نفر به شهادت رسیدند. درگیری و تیراندازی 5 ساعت ادامه داشت و 10ها نفر از طبقات مختلف مردم به شهادت رسیدند و آقایان راشد یزدی و ربانی دستگیر و سپس تبعید شدند. در حالی که با برپایی 40ها و کشته شدن، عده‌ای از مراجع محتاط تر می شدند و هر روز اعلامیه های خود را بیشتر تعدیل می کردند. امام خمینی با نطقها و پیام‌های آتشین خود شعله انقلاب را افروخته تر می ساخت. پیام به ملت ایران درباره ادامه مبارزه، صحیفه امام جلد 3 صفحه 378 9 اردیبهشت 1357. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیت بر مؤمنین محترم یزد و سایر شهرهایی که با خون خود بزرگ داشت 40 خونین تبریز را گرامی داشتند. مع الاسف ما باید در 40 بعد از 40 بلکه در 40ات 50 ساله دوره سیاه و عزای این ملت بزرگ در حوادثی که در این 50 سال از اختناق و قتل و حبس و تبعید و بالاتر از آن از ورشکستگی اخلاقی و فرهنگی به دست این دودمان نشاندار که در عقب نگه داشتن و به فساد گرایاندن و به فحشا کشاندن نسل جوان ما نقش بزرگی داشتند، مأموریت را خوب انجام دادند، در سوگ بنشینیم و در هدر دادن مخازن زیرزمینی و از آن مهمتر مخازن روی زمینی که نسل جوان است در عذاب باشیم. در کودتای انگلیس به دست رضاخان و آمریکا به دست محمد رضاخان در سوگ باشیم. در منطق شاه و مزدوران وابسته اش اهالی محترم تبریز که یک پارچه به پا خواستند و با فریاد مرگ بر شاه زمین را لرزاندند، تعدادی از بیگانگان بودند که از خارج مرز به طور قاچاق وارد شده بودند. و شما اهالی محترم یزد که دلاورانه قیام نمودید و با تعطیل عمومی و شعار متداول مرگ بر شاه عامل آمریکا را دیوانه تر کردید، معدودی هستید که از آن طرف مرز به صورت غیرقانونی وارد یزد شدید. اهالی ایران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب که یک پارچه از شاه متنفرند ایرانی نیستند. اینان همگی به صورت قاچاق وارد ایران شده اند. در این منطق ایرانی خلاصه می شود در شاه و دار و دستش و از مستشاران و کارمندان آمریکایی و انگلیسی و روسی و صهیونیستی، غارتگران بین المللی که اقتصاد ایران را قبضه کرده اند. ما که با این منطقها روبرو هستیم به خواست خداوند تعالی تا برچیده شدن بساط ارتجاعی شاهنشاهی و برپا کردن حکومت عدالت گستر اسلامی دست از مبارزه بر نمی داریم تا حکومت دموکراسی به معنی واقعی جایگزین دیکتاتوری ها و خونریزی ها شود. اکنون برای نیل به این مقصد عالی انسانی و اسلامی بر همه طبقات است که یک دل و یک جهت به پا خیزند و با درک شرایط زمانی و مکانی شعار دهند و از خواستهایی که در نهایت اثبات نظام شاهنشاهی و زیر پا گذاشتن خونهای به ناحق ریخته شده مردم این مرز و بوم است احتراز کنند و نقطه اصلی همه جنایات را که شخص شاه است نشان دهند و گرفتاری های ملت را در این حکومت ارتجاعی گوشزد جهانیان کنند. سران قوم باید ملت را در مسیری که یافته است و دشمن را شناخته به قیام دست زده است هدایت و پشتیبانی کنند و در این موقع بسیار حساس ملت را از مسیر انتخابیش با کجروی ها منحرف نکنند. امروز ملت شجاع با یافتن راه خود به پا خواسته و به بهانه بهانه جویان خاتمه داده، راه عذرها منقطع شده و در پیشگاه ملت پذیرفته نیست و در پیشگاه مقدس حق تعالی هیچگاه پذیرفته نبوده است. آیا کسانی که عذر تراشی می کنند و مهر سکوت را نمی شکنند و گاهی به سکوت توصیه می کنند می دانند چه تحولاتی در شرف تکوین است؟ روزنامه اطلاعات شماره 15575 را دیده اند که نوشته است در عریضه سپاس زرتشتیان در جواب شاه آمده است که جامعه زرتشتی سراسر جهان نسبت به شاهنشاه آریامهر سپاسگزاری و حق شناسی عمیق در خود احساس می کنند، زیرا از زمانی که پارسیان از ایران مهاجرت کردند هیچ کس دیگر تا این حد در احیا و حفظ تاریخ، مذهب و فرهنگ زرتشتیان از آنان حمایت نکرده است. توجه کردند که تغییر تاریخ اسلام به تاریخ گبرها برای احیای زرتشتیگری و احیای مذهب و آتشکده آنها به رغم اسلام و برای سرکوبی آن است. آیا مطلع هستند که در یک مصاحبه ای در خارج گفته است مذهب در حکومت من نقشی ندارد؟ اکنون با احتناق همه جانبه و سلب آزادی به تمام ابعاد و فشارهای توان فرسا، ایران بیدار در آستانه یک انفجار عظیم است و به سرعت جلو می رود. کسانی که از حال این ملت رنج دیده در این 50 سال آگاهند و به سرنوشت ایران علاقه دارند، از جمیع طبقات، از کارگر تا دهقان، از دانشجویان قدیم تا دانشگاهی ها، از لشکری تا کشوری، باید بدانند به دست آوردن آزادی در برکنار شدن شاه و دودمان اوست که دشمن سرسخت ملت و نقطه اصلی بدبختی است و تصور آن که بدون کنار رفتن و انتقام از او آرامش ملتی که همه چیزش به دست او به باد رفته است به او برگردد، خیالی است باطل. از خداوند متعال وحدت کلمه مسلمین و خصوص ملت سربلند ایران را خواستار و قطع ایادی اجانب و عمال آنها را امیدوارم و سلام علی من تبع الهدى. در این ایام حضرت امام اولین مصاحبه مطبوعاتی خود را با روزنامه لوموند انجام دادند. ایشان ضمن ارائه تحلیل جامعی از وضعیت و اقدامات رژیم، علت تظاهرات و قیام مردم را فشار رژیم بر مردم و سلب آزادی و استقلال و تحمیل محرومیت بر آنان عنوان نمودند. امام این قیام‌های مردمی را مقدمه انفجار عظیمی دانستند که منجر به سرنگونی رژیم خواهد شد و بیان کردند که در این مبارزه امکان هر نوع مصالحه و سازش با رژیم منتفی است. مصاحبه با لوسیان جروج درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران. صحیفه امام جلد 3 صفحه 366. 4 اردیبهشت 1357. آقای لوسیان جروج در آغاز مصاحبه خود با امام خمینی که در روزنامه لوموند به چاپ رسیده است چنین می‌نویسد: از آغاز سال جاری مسیحی قیام‌های بزرگی مرتباً در ایران از قم گرفته تا تبریز به وقوع پیوسته و شهرهای متعددی را زیر آتش خود گرفته است. در همین هفته نیز کار درس و بحث در چند دانشگاه واقع در تهران به هم خورده است. گرچه بعضی مخالفان چپ و چپ افراطی در این جنبش‌ها که بر ضد رژیم شاه است شرکت دارند، ولی به نظر می رسد که الهام دهندگان عمده و اصلی این جنبش ها رهبران مذهبی اند. به هر حال به طور منظم و مرتب تظاهر کنندگان نام رهبر مذهبی شیعیان جهان یعنی آیت الله خمینی را تکرار می کنند. آیت الله خمینی از سال 1963 میلادی به حال تبعید در عراق به سر می برد. در روز 29 اکتبر 1977 مرگ مشکوک پسر ایشان در عراق و انتشار مقاله توهین‌آمیزی علیه آیت الله خمینی در روزنامه‌های دولتی منشأ عصیان و طغیانی گردید که پس از آن تاریخ نیروهای مذهبی را علیه شاه به طور جدی‌تر به حرکت درآورد. هرچند آیت الله خمینی که از مخالفان سرسخت رژیم شاهنشاهی است، مرتباً بیانیه‌ها و اعلامیه‌هایی خطاب به مردم صادر می‌کنند و آنها را به قیام و عصیان فرا می‌خوانند، ولی هیچگاه تاکنون با مطبوعات خارجی مصاحبه‌ای به عمل نیاورده‌اند. ایشان در تبعیدگاه خود نجف عراق فرستاده مخصوص لوموند را به حضور پذیرفت. آیت الله خامنه‌ای با چهره‌ای لاغر که محاسنی سفید آن را کشیده تر می کرد، با بیانی متحورانه و لحنی آرام به مدت 2 ساعت با ما سخن گفت. حتی وقتی به این مطلب و تکرار آن می پرداخت که ایران باید خود را از شر شاه خلاص کند و نیز هنگامی که به مرگ پسرش اشاره می کرد نه آثار هیجان در صدایش دیده می شد و نه در خطوط چهرش حرکتی ملاحظه می گردید. وضع رفتار و قدرت تسلط و کف نفس او خردمندانه بود. آیت الله به جای آن که با فشار بر روی کلمات ایمان و اعتقاد خود را به مخاطبش ابلاغ کند با نگاه خود چنین می کرد. نگاهی که همواره نافذ بود، اما هنگامی که مطلب به جای حساس و عمده ای می رسید تیز و غیر قابل تحمل می شد. آیت الله عزمی راسخ و کامل دارد و در صدد قبول هیچ گونه مصالحه ای نیست. مصمم است که در مبارزه خود علیه شاه تا پایان پیش برود. در حال حاضر در ایران و به نام همین پارسای زاهد 76 ساله است که قیام‌های متعدد به وقوع می‌پیوندد. این قیام‌ها که عناوین و موضوعات مذهبی دارند خیلی بیشتر از آنچه جبهه مخالف چپ رژیم شاه را به خطر بیاندازد، رژیم مذکور را به طور جدی به خطر انداخته است. اسلام شیعی که پیروانش در سراسر جهان یک ششم مسلمانان را تشکیل می‌دهند، مدت 10 قرن است که در انتظار امام 12 است، امامی که حکومت حق را برقرار خواهد کرد و بر روی زمین عدالت را مستقر خواهد ساخت. گرچه اماکن مقدس شیعیان در مملکت عراق واقع است که نصف جمعیت آن شیعه هستند، ولی شیعیان خصوصا در ایران ساکنند. در حقیقت از 33 میلیون ایرانی 93% شیعه هستند و آیا کسی که این توده شیعه را که هنوز ایمانی شدید و سوزان به حرکتشان در می آورد تحت تسلط و کنترل خود دارد و بر ایران فرمان روایی می کند، همین پارسای کهنسال یعنی آیت الله خمینی است که دارای چنین قدرتی است؟ شاه وی را در 1963 از ایران تبعید کرد و از 1965 و پس از طی یک دوران تبعیدی در ترکیه در نجف به سر می برد و مرگ پسرش دلیلی برای قیام‌های متوالی شده است که هر چند یک بار ایران را به لرزه در می آورد. در پیچ یکی از کوچه های تنگ نجف که خانه هایش برای آن که سپری در مقابل تابش سوزان آفتاب باشد سخت به هم فرو رفته است، مسکن محقر آیت الله خمینی قرار دارد. این خانه نظیر مسکن فقیرترین افراد نجف است. در 3 اتاق این خانه حد اکثر 12 تن از نزدیکان وی حضور داشتند. در این مسکن محقر از قدرت رؤسای شورش و یا رؤسای جبهه مخالف که در تبعید به سر میبرند هیچ نشان و علامتی دیده نمی‌شود و اگر آیت الله خمینی قدرت آن را دارد که ایران را به حرکت درآورد و قیام برانگیزد، این قدرت مسلماً ناشی از تسلط و اقتدار وی بر افکار مردم ایران است. اقتداری که پس از تبعید وی از ایران به جای آن که کم شود 10 برابر شده است. آیت الله که مردی متین و کم سخن است، تا به حال هیچگاه خطاب به مطبوعات بین المللی مطلبی بیان نکرده است و بنابراین مصاحبه حاضر با لوموند نخستین مصاحبه ایشان است. سوال: شاه شما را متهم می کند که مخالف تمدن و گذشته گرا هستید. جواب شما به این مطلب چیست؟ این خود شاه است که عین مخالفت با تمدن است و گذشته گرا است. مدت 15 سال است که من در اعلامیه ها و بیانیه هایم خطاب به مردم ایران مصرن خواستار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکتم بودم، اما شاه سیاست امپریالیست ها را اجرا می کند و کوشش دارد که ایران را در وضع عقب ماندگی و واپس گرایی نگاه دارد. رژیم شاه رژیمی دیکتاتوری است. در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند. نمایندگان را شاه با نقض قانون اساسی تحمیل می کند. انعقاد مجامع سیاسی مذهبی ممنوع است. استقلال قضایی و آزادی فرهنگی به هیچ وجه وجود ندارد. شاه قوای سگانه را غصب کرده است و یک حزب واحد ایجاد نموده است. از این بدتر پیوستن به این حزب را اجباری کرده است و از متخلف انتقام میگیرد. کشاورزی ما که تولیدش حتی تا 23 سال پیش اضافه بر احتیاجات داخلی من بود و ما صادر کننده این مازاد بودیم فعلا از میان رفته است. مطابق ارقامی که نخست وزیر شاه در 2 سال پیش به دست داده است، ایران 93% از مواد غذایی مصرفی خود را وارد می کند و این است نتیجه به اصطلاح اصلاحات ارضی شاه. دانشگاه‌های ما نیمی از سال بسته است و طلاب و دانشجویان ما هر سال چندین بار مضروب و مجروح می‌گردند و به زندان افکنده می‌شوند. شاه اقتصاد ما را از میان برده و درآمد حاصل از نفت را که ثروت آینده مردم ماست تبذیر می‌کند و آن را برای خرید اسلحه‌هایی به کار می‌برد که جنبه تجملی و قیمت‌های سرسام‌آور دارد و این امر به استقلال ایران صدمه می زند. من مخالف شاه هستم، درست به دلیل آن که سیاست وی که وابسته به قدرت‌های خارجی است پیشرفت مردم را در معرض خطر قرار می دهد. هنگامی که شاه ادعا می کند که ایران را به مرز تمدن بزرگ می رساند، دروغ می گوید و این مطلب را بهانه قرار داده است تا ریشه استقلال مملکت را قطع کند و خون مردم را جاری سازد. کارگران، کشاورزان، دانشجویان، کسبه و زنان و مردان علیه قدرت ارتجاعی و گذشته گرایی وی مبارزه می کنند. به دلیل این واقعیت‌های غیر قابل بحث است که شاه کوشش می کند موضع مخالف ما را در قبال رژیمش وارونه جلوه دهد و ما را مخالف تمدن و گذشته گرا قلمداد کند. اگر ما موفق به سرنگون کردن رژیم او شویم، او برای کارهایی که بر ضد پیشرفت و ترقی اقتصادی و فرهنگی مردم کرده است محاکمه خواهد شد و آن روز تمامی عالم از جنایات وی آگاه خواهند گردید.